ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم. شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی در واکنش به اعمال تحریم از سوی آمریکا این موضوع را مایه تعجب خواند. رئیس کل نظام پزشکی روند فزاینده مهاجرت پزشکان از ایران را نگران کننده توصیف کرد. آمریکا سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را محکوم کرد. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در جریان یک سخنرانی و در واکنش به اضافه شدن اسامی تازه به فهرست تحریم‌های آمریکا، این موضوع را مایه تعجب خواند و گفت دنیا باید به ایران حق بدهد که به آمریکا بی‌اعتماد باشد.
و منم تعجبم از امریکایی‌ها. از سوی پیغام می‌فرستن برای اینکه ما آماده ایم برای مذاکره و توافق، از سوی دیگه هی بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند. این چه نحو عمل کردنه؟
واشنگتن در تازه ترین اقدام تحریمی روز پنجشنبه اسامی چند فرد و شرکت در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم ها افزود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این اقدام کشورش گفت دولت جو بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام صادق و استوار است، اما در نبود برجام آمریکا به محدود کردن تهران در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد. در همین زمینه جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت به رغم اقدامات اخیر ایران، همچنان امکان بازگشت به برجام وجود دارد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد توافقی روی میز مذاکره وجود دارد که ایرانی ها می توانند آن را بپذیرند. در خبری دیگر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت پزشکان از ایران گفت در سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که مدارک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس‌زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی و متخصص و فوق تخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران گفت که در کشورهای همسایه به گفته او جاذبه ها برای پزشکان ایرانی بیشتر است. ناظران در ایران چالش هایی چون تعرفه، الزام به داشتن قرارداد با بیمه ها و کمبود پزشک، خصوصا پزشک عمومی را از جمله دلایل تمایل این گروه به مهاجرت ارزیابی می کنند. اما در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ضمن حمایت از حق اعتراض شهروندان ایران تاکید کرد آمریکا جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر مسئول می‌داند. نت پرایس در نشست خبری خود تصریح کرد که واشنگتن از حق معترضان برای استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی‌های اساسی خود حمایت می‌کند. نت پرایس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خودداری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران به دلیل مذاکرات هسته‌ای گفت کشورش همچنان ایران را در قبال نقض حقوق بشری که در داخل این کشور رخ می‌دهد و هر نوع فعالیت شرورانه‌ای که انجام می‌دهد مسئول می‌داند. از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر توجه کشورهای غربی، به خصوص آمریکا، بر نقض حقوق بشر در ایران سوال کرده ایم که در ادامه می‌شنوید.
در عمل دیدیم، هم در برجام، دوره برجام اول، و هم از وقتی که مذاکرات به طور جدی برای احیاء برجام آغاز شدند، شاخص‌های حقوق بشری که ما داریم مثل آمار اعدام‌ها نشون میده که در هر دو این موارد آمار اعدام‌ها نسبت به نیمه اول سال دو برابر شدند، یعنی یک رشد بسیار چشمگیر. و در این حال انتقادات بین‌المللی جامعه جهانی مثل کشورهای اروپایی به خصوص کمتر شدن و ما فکر میکنیم که دورانی که کشورهای به خصوص اروپایی در حال مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد برجام هستند تا حدی از موارد نقض حقوق بشر چشم پوشی میشه.
آیا این در رابطه با دولت آمریکا هم صدق میکنه و چشم پوشی تا حدی رو که شما میگید آیا به این معنی هستش که بحث حقوق بشر از اولویت خارج میشه و بحث به نتیجه رسیدن مذاکرات هست که بیشتر مطرح هست؟
به طور کلی ما میتونم بگم که مسئله حقوق بشر تقریبا هیچگاه در اولویت قرار نداشته، به جز موارد بسیار معدود، یعنی برای مثال بعد از انتخابات 88. به جز اون بیشتر مذاکرات بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران بر سر موارد یا امنیتی، برجام یا اقتصادی بوده. و ولی چیزی رو که ما میبینیم اینه که وقتی که مذاکرات برجام هست، حتی اون انتقادی رو که معمولا کشورهای اروپایی میکنن، برای مثال کشورهای شمال اروپا مثل نروژ، هر موقع ایران کودک مجرمان رو اعدام میکرد علنا اعتراض میکردن و محکوم میکردن، ولی پس از آغاز دور اول برجام و همچنین بعد از اون چنین کاری رو دیگه نمیکنند. دولت آمریکا خب وضعیتش تا حدی فرق میکنه، چون که به اون صورت تاثیرگذاری روی جمهوری اسلامی نداره، چون روابط دیپلماتیک ندارند، ولی کشورهای اروپایی دستشون از این لحاظ بازتره، چون که روابط دیپلماتیک دارند و میتونند از کانالهای مختلف مسئله حقوق بشر رو مطرح. این موضوعیه که ما بارها با دولت‌های اروپایی مطرح کردیم که به نظر ما حقوق بشر باید در واقع در صدر هر نوع مذاکره‌ای بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی قرار بگیره. متاسفانه تا کنون اینطور نبوده. یک مثال هم مثال تاریخی داریم، وقتی که آفریقای جنوبی دوران آپارتاید یک برنامه هسته‌ای داشت، در اون موقع توجه تمام کشورهای جهان روی مسئله آپارتاید بود و وقتی که مسئله آپارتاید حل شد دیگه برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی موضوعیت نداشت. من فکر میکنم راه حل طولانی مدت تر اینه که به مسئله حقوق بشر اولویت بیشتر داده بشه.
این اولویتی که میگید آقای امیر مقدم به چه معناست؟ یعنی در عمل چه اقدامی باید صورت بگیره؟ آیا همین که مثلا نت پرایس میگه که حکومت ایران رو مسئول میدونن در قبال نقض حقوق بشر و انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران کافی است؟
خب ببینید، به طور کلی مطرح کردن به خودی خود یک نوع در واقع هزینه سیاسی رو بالا میبره. یعنی حتی وقتی که اینها میان محکوم میکنند و مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنند، هزینه سیاسی بالا میره و جمهوری اسلامی در واقع ما دیدیم که وقتی که هزینه سیاسی نقض حقوق بشر بالا میره مجبور به عقب نشینی میشه، ولی از طرف دیگه تمام اقدامات عملی هم باید مربوط به حقوق بشر باشه. حالا وقتی که میخوان تحریم بگذارند، اینها باید در ارتباط با حقوق بشر باشه. من فکر میکنم در این صورت هست که جمهوری اسلامی در واقع امیدی هست که ما بتونیم وضعیت حقوق بشر رو بهبود داشته باشیم.
صدای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران را میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در ادامه خبرها، دیدار برلین با پرویز تناولی عنوان همایشی بود که شامگاه گذشته در یکی از معروفترین موزه های دنیا در برلین برگزار شد. بحث محوری این گرد همایی مجازی بر روی مجسمه های موسوم به هیچ آقای تناولی دور می زد. شهرام میریان گزارش می دهد.
پرویز تناولی، مجسمه ساز، نقاش و یکی از شناخته شده ترین هنرمند ایرانی در دنیا، به دعوت موزه معروف پرگامون شامگاه پنجشنبه در گردهمایی شهر برلین شرکت کرد. مجموعه مجسمه های موسوم به هیچ آقای تناولی محبوبیت فراوان در حراج های بین المللی و فروش آثار هنری دارد. مجموعه مجسمه های دست ها، قفل و قفس و شاعر هم در ردیف معروفترین آثار پرویز تناولی به شمار می روند. با این حال اما مجسمه های پرشمار هیچ او در دنیا توجه بیشتری به سوی خود جلب کرده. به این دلیل تمرکز همایش موزه پرگامون در برلین هم بر روی همین مجسمه های هیچ آقای تناولی دور می زد. این موزه پرویز تناولی را یکی از هنرمندان برجسته ایرانی شناخته که 6 دهه است در هنر مجسمه سازی و نقاشی جاری است و 58 سال است واژه فارسی هیچ را هم وارد هنر مجسمه سازی خود کرده. در نشست گفت و شنود موزه پرگامون در برلین علاوه بر پرویز تناولی و دخترش تندیس، شتفان وبر رئیس موزه و خانم گیزلا فوک که درباره آثار این هنرمند ایرانی پژوهش کرده شرکت داشتند. تمام گفت و شنود این همایش همزمان از یک شبکه مجازی هم به زبان انگلیسی پخش می شد. از طرفی مسعود سعدالدین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان هم که با آثار آقای تناولی آشنایی دارد درباره مجسمه های هیچ این هنرمند اینطور به رادیو فردا گفته.
هیچ یک واژه‌ایه که ما در عرفان خودمون داریم و طبیعتاً هر انسانی هم در زندگی خودش در یک لحظه به یک نقطه‌ای میرسه که هستی براش هیچه، یعنی مفهومی نداره. به هر حال به معانی فوق‌العاده گوناگونی این واژه هیچ تفسیر میشه، ولی آقای تناول در نظر داشتن در ابتدا واقعاً این پوچگرایی به مفهوم این که ما اصلا در غرب میشناسیم نیهیلیسم نبوده و خودشون هم بارها اشاره کردن به این مطلب. مسئله اصلی برای آقای تناولی انتخاب واژه هیچ و اینکه این واژه هیچ امکان تفسیرهای گوناگون رو خواهد داد و به نوعی پیوسته خواهد شد به اون مفاهیم عرفانی که ما در گذشته ایران داشتیم. هدف اصلی آقای تناولی وارد کردن نوعی پاپ آرت در ایران بود. یک زمانی همین مجسمه هیچ رو در کنار مجسمه‌های دیگه ساخت که این مجسمه هیچ تبدیل به یک آیکون، به یک سمبولی شد برای هنر مدرن ایران و کماکانم باقی مونده و خود آقای تناولی هم حتی اشاره کرد دوست داشتی که کارخونه بسازه که مدام این کلمه هیچ رو تولید بکنه. هیچ به عنوان یک واژه تبدیل به یک مجسمه شده، این خودش یک موضوع جالبیه و از اون طرف مفهوم عمیقی که مثلا حافظ تو کار خودش داره، کار جهان و جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار تجربه کردم من این نکته به تحقیق، یا شعر مولوی که میگه انگار که هرچه هست در عالم نیست، پندار که هرچه نیست در عالم هست.
مجسمه های هیچ پرویز تناولی تا مهر ماه سال پیش تولید و تکثیر می شد، ولی در آبان ماه تمام قالب مجسمه های هیچ به دستور این هنرمند نیست و نابود شدند. این در واقع رویدادی است که همه مجسمه سازان معروف انجام می دهند تا خریدارانشان بدانند دیگر نسخه ای از این گونه مجسمه ها تولید و تکثیر نخواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگران.
و ادامه خبرها. در پی بازدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حسا، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که رئیس جمهوری دستور ساخت 8 فروند هواپیمای مسافربری را داده است. به گزارش همشهری آنلاین، حسین علی حاجی دلیگانی روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری در بازدید از حسا دستور داد تا سفر بعدی او به اصفهان 8 هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود. این دستور در حالی داده شده که تنها تجربه شرکت حسا در زمینه هواپیماهای مسافربری مونتاژ هواپیمای آنتونوف اوکراین بوده و سایر فعالیت‌های این سازمان در زمینه جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین است. ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند هواپیمای مسافربری و تجهیزات آن را در بازار بین‌المللی بخرد و ناوگان هوایی ایران به شدت فرسوده است. این تحریم با دستیابی به برجام رفع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بار دیگر بازگردانده و توافق‌های اولیه برای خرید هواپیما از شرکت‌هایی چون ایرباس و بوئینگ ملغا شد. در ادامه خبرها اما سازمان ملل متحد میگوید وضعیت انسانی در اوکراین به شدت هشدار دهنده است. برای اولین بار پس از کشته شدن خاشقچی محمد بن سلمان به ترکیه سفر میکند و در ایران در پی لرزش مداوم زمین در کیش و چارک برخی ساکنان این مناطق در چادرها شب را به صبح رساندند. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.